سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید و رسول المسدد، المحمود الاحمد ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یده، و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محضر مقدس مطهر ومنور آقا ومولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اولاد کرامشون هدي محضر، صاحب ما ایرانی ها و صاحب ویژه امشب حضرت ابوالحسن علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و ثنا صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. هدیه محضر مقدسه مطهره و منوره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ایدی جهان بشریت دنیای اسلام رو خداوند عالم فرج حضرتش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از صفتهایی که ما در زیارتهای خودمون به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام، چه از راه دور و چه روزی ما می شود تشرف پیدا میکنیم در مشهد مقدس، حضرت رو با این عنوان سلام می دهیم که می گوییم السلام علیک یا قریب القربا. این قریب القربا بودن حضرت رضا علیه السلام یعنی چی؟ اگر قربت حضرت رو بخواهیم خیلی عامیانه معنا کنیم بر این که حضرت دور از وطن خودشون، موطن خودشون، از خانواده خودشون در یک دیار قربت در یک مملکت دیگر به شهادت رسید، خب اولا این مشابه دارد، برای امامان دیگر هم چنین اتفاقی افتاده است، ولی به امامان دیگر ما قریب القربا نمیگوییم. ثانیاً این خیلی ویژگی خاصی نیست، چون ممکن است غیر از امامان برای دیگران همچنین اتفاقی بیفته. انسان سفر میکند در یک دیار قربت که کسی را نمیشناسد، اونجا از دنیا میرود. این خیلی ویژگی خاصی نیست. پس طبیعتاً قریب القربایی بودن حضرت رضا علیه السلام باید رموز دیگری داشته باشد. اندکی بخوایم قربت حضرت رو توضیح بدهیم، به نظرم اول باید زمان حضرت رو درست بشناسیم تا جایگاه حضرت، اقدامات حضرت، پذیرش ولایت عهدی حضرت و سایر امورات دیگری که بر حضرت بار شد رو بفهمیم. اون موقع میتونیم بعد از 1400 سال بگوییم آیا هنوز و اون قربت حضرت در حال دامن زدن هستیم، یا اینکه نه به لحاظ گفتمانی و اعتقادی اونقدر رشد و تعالی پیدا کردیم که دیگر حضرت رضا علیه السلام در بین تفکر و باور شیعه در دنیای امروز از اون قربت خودش نجات پیدا کرد توسط من و شما. از جمله اون قربت تداومش یکیش اینه، روایتی رو شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکند که اکثر قریب به اتفاق مترجمین میگویند که حضرت رضا تنها امامی است که دوست و دشمن او را قبول داشتند، موافق به امر ولایت عهدی حضرت بودند، رضایت داشتند. عذر میخوام از محضر، این نشون میده که اون قربت حضرت هنوز ادامه دارد، تمام نشده است. اگر دوست و دشمن به ولایت عهدی، امر امامت و جانشینی بر حضرت موسی بن جعفر نسبت به حضرت رضا علیه السلام اعتقاد داشتند و باور داشتند، که دیگه قربت برای حضرت برای چیه؟ مگر اینکه بگیم همون نگاه عرفی بگیم در یک دیار دور از وطن خودش به شهادت رسید، ولی فلسفه علمی نمیتونیم برش بار بکنیم. برای اینکه زمان حضرت رو بشناسیم، اقدام حضرت رو بشناسیم، عمل کرده حضرت و سیره حضرت رو بشناسیم، از این حیث که حضرت چرا ولایت عهدی را پذیرفت، چرا عمل کرده اهل بیت در هر عصر و زمانی متفاوت بوده است. دین که یکیه، توحید که یکیه، دین که یکیه، اصول دین که مشخصه، فروع دین هم که مشخصه. شریعتی، کسانی که شریعت رو در دین تبیین میکنن هم که این 12 نفرن. چرا این 12 نفر رفتارشون در زمانهای مختلف متفاوت است؟ من قبل از این که وارد بحث خودم بشم توصیه میکنم، البته قاعدتا همه تون اهتمام داشتین و اقدام کردین، خب حالا ما جهت خالی نبودن عریضه دوباره تأکید میکنم. تنها کسی که جامع توانسته به این شبهه در ذهن، شبهه وارد در ذهن نسل امروز که خدا وکیلی ما اونقدری، به خصوص ما هیئتی ها، او اندازه‌ای که ارادتی که به امام حسین داریم به امام سجاد نداریم، باز جسارت نشه به شما، او اندازه‌ای که نسبت به امام حسین شناخت داریم، معرفت داریم، به امام سجاد نداریم، به امام هادی نداریم، به امام عسکری هم نداریم. می فرقی میکنن اینا؟ امام که امام از کلهم نورون واحدن. من میگم حتی نسبت به امیرالمؤمنین هم نداریم، نسبت به امام باقر هم نداریم. دار و ندار ما به لحاظ مکتبی سر سفره امام صادق علیه السلام نشسته ایم که مذهب ما مذهب جعفری است. ما نسبت به صاحب مذهب ما هم او اندازه‌ای که به امام حسین معرفت داریم، خدا وکیلی اندازه به امام صادق نداریم دیگه. خودمونیش در اون گروهیش باید اعتراف کنیم نداریم. این یعنی اون نگاه جامعی که میخوام معرفی بکنم در عصر کنونی تقریبا شاید کمتر کسی در عرصه تئوری این نگاه رو تبیین کرده باشد وجود ندارد، و اون کسی نیست جز مقام معظم رهبری و این کتابی که حتما همه تون دیدین، انسان 250 ساله. حلقه سوم این کتاب که سطحش یه مقداری بالاتره هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ متن. نه حلقه اول که چاپ نشده، تو حلقه دوم شروع کنیم. میخوایم بفهمیم 12 امام چرا سیرشون متفاوته، حضرت آقا این جریان 12 امام رو به یک انسان 250 ساله ای تشبیه میکنه که این انسان در برهه‌های مختلف تا طبق شرایط موجود تصمیمی میگیرد. یعنی طبق این نگاه هیچ تفاوتی بین امام حسن و امام حسین وجود ندارد. یعنی اگر به لحاظ جا به جایی سنی اتفاق میافتاد، امام حسین اگر امام دوم بود، امام حسن امام سوم بود، به لحاظ زمانی حتما امام حسن همون کاری را میکردن که امام حسین در کربلا کردن و بالعکس. قطعا امام سجاد علیه السلام اگر در زمان امام حسین علیه السلام بودن، به جای 34 سال امر امامتی که هیچ گونه ظهور و بروز ممکن است، هنوز برخی از لایه های عموم مردم بخوان امام سجاد علیه السلام رو معرفی کنن، یکی از ویژگی های حضرت میگن امام زین العابدین بیمار، یعنی مظلومیت هنوز ادامه دارد. اما در قالب این نگاه مقام معظم رهبری، البته اگر قلم هم قلم حضرت ایشان می بود طبیعتاً بی نظیر بود. خب سخنرانی های آغاز پیاده شده، گروه هایی که کار کردن جای تقدیر و تشکرم داره. به عنوان کسی که اندکی در تاریخ تورق دارم عرضه می دارم که کتاب خوبیست، یعنی در شرایط کنونی کتاب عالیست. کمتر کتاب تاریخی با این نگاه جامع وجود دارد که تکلیف نسل امروز رو با توجه به کم حوصلگی، همه فانتزی و حاضر و آماده و بالاخره مثل غذاها فست‌فود کتابی هم میخوان فست برسن به نتیجه، انسان 250 ساله بهترین است. قریب الغربای حضرت رو میگفتیم، گفتیم اگر قرار است قربت حضرت رضا علیه السلام رو متوجه بشویم، باید زمان شناسی حضرت رضا علیه السلام رو بشویم. یک، قریب القربایی بودن حضرت رضا علیه السلام آقایون در بین 12 امام در درون گروهی خانواده، کسی که بر علیه اون امام معارض داشته باشیم نداشتیم، فقط حضرت رضا علیه السلام داره. یعنی اگر محمد ابن حنفیه هم آمد روزگاری احساس خود برتربینی بهش دست داد که او میتواند امام باشد، وقتی امر برش روشن شد آمد محضر امام سجاد علیه السلام و عذرخواهی کرد، حالا یا اعجاز رو دید یا هر چیزی. اما برای حضرت رضا علیه السلام در بین ذوات مقدس اهل بیت تنها امامی هستند که الان اگر بنابراین باشد ما امامت امام حاضر خودمان را اثبات کنیم، به چه اثبات میکنیم؟ به روایاتی است که از طرق مختلف به واسطه هایی که خود اهل بیت امضا کردن به ماها رسیده است. خب مردم میخوان حضرت رضا علیه السلام رو بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بهش مراجعه کنن، چگونه باید متوجه بشوند؟ مثل امروز نیست که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر فراز منبر بنشینن، قدیر نیست که علناً دست فرزندشون رو بلند کنن و جانشین بر حق خودشون رو معرفی کنن. ما مهمترین قربت در حق حضرت رضا علیه السلام که تا به امروز ادامه دارد، حضرت رضا علیه السلامی که هم به پیامبر خدمت کرد، یعنی دین پیامبر رو نجات داد، و هم به مکتب و شریعت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، مکتب و گفتمان تشیع رو حضرت رضا علیه السلام به عنوان تنها اولین امامی که علناً مبانی امامت رو تبیین کردن و مبانی ولایت رو، ملاحظه بفرمایید، علناً تبیین کردن، اولین کسی که در یک جایگاه عمومی فرمودن شرط ضمانت برای عاقبت به خیری حسن حسین، آقا فرمایشون تمام شد، پرده ها رو انداختن، حضرت چند قدمی حرکت کردن، دوباره حضرت کاروان رو متوقف کردن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. آقایون ما فقط سر سفره حضرت صادق علیه السلام یه راوی یه زراره از حضرت صادق علیه السلام بیش از 50,000 روایت نقل کرده، اما این نامبروانا و شاگردان خاص حضرت صادق علیه السلام بعد از شهادت حضرت صادق علیه السلام، امام بعد از امام صادق علیه السلام رو سرگردان بودن، نمیدونستن چه بزرگواریست. دین به این راحتی که امروز سر این سفره نشسته هستیم دست ما نیامده است. یکی از عللی که تسامح و تساهل بیجا در جایگاه‌های مختلف اصول دین و فروع دین با نفوذ دشمن در درون گفتمان ما و در درون کشور ما امروز صورت گرفته است این است که ما نمیدانیم این دین چه مراحلی را ذوات مقدسه اهل بیت زحمت کشیدن و این فرایند رو طی کردن تا این دین امروز در اختیار من و شماست. ما سر سفره این دین نشستیم. ما فکر میکنیم همین جوری ما شیعه شدیم. نه آقا، زحمت ما را دیگران کشیدن. اگر من ندانم چه زحمت هایی برای من کشیدن، طبیعتاً برای این داشته خودم اونقدری کش و قوس فراز و نشیب اتفاق می افتد که امروز برای برخی از باورهای حق خودمون ما عقب نشینی میکنیم. به همدیگه تذکر میدیم آقا خیلی شما تون نرین، شما فتیله رو بکشین پایین. چرا؟ چون نمیدونیم چه فرایندی طی شد تا این مکتب و این گفتمان امروز در اختیار من و شما هست. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پایه‌گذار یک تئوری است برای عصر غیبت. از کجا شروع شده تا به اینکه امروز ما بفهمیم سر این سفره نشسته ایم در زمان غیبت گمراه نباشیم، یک فرایندی رو، یک جریانی رو تعریف کردن به نام جریان وکالت. نه این وکالتی که الان هر جا میری بالاخره پدر مردم رو در میارن برخیشون، نه، وکالتی که طرف میامد محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وجوهات شرعیش رو حساب کن. حضرت میفهمدن فقط از طریق وکلای من، وکلای منو تایید کردی منو تایید کردی، وکلای منو رد کردی منو رد کردی، آموزه های دین منو میخوای یاد بگیری از طریق این وکلا بهتون میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. تریبون و معرفی رسمی دیگه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید. مردم به دو جریان از دو جایگاه می توانستن امام و جانشین برحق حضرت موسی بن جعفر را متوجه بشن. یک از طریق وکلا، دو به قول امروزی از طریق آقازاده ها بود. حضرت رضا علیه السلام از هر دوتاش محروم شدن، از هر دوتاش محروم شدن. هیچ امامی این شرایط رو نداشتن. یک جریان واقفیه در درون تشیع طوری شکل گرفت خوبان علمای از تشیع در زمان بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردن. آقایون همینجوری نیست ما فکر کنیم حضرت رضا علیه السلام آمدن چند ده هزار نفر آدم اومدن نیشابور پای حضرت. آقا اونها هیچ کدومشون تشیع نبودن، عامه مردم بودن. چه تلاشی صورت گرفت که عامه مردم هم که باشند به لحاظ علمی از این ساحت مقدس مرجعیت علمی اهل بیت دور نشوند. از خراسان، از مرو، از سرخس، اینایی که میگم در تاریخ ذکر شده، علمای عامه پا میشدن میرفتن مدینه. تأکید شده نه برای زیارت پیامبر و قبر پیامبر، بلکه برای این میرفتن برن از محضر امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام مطالب علمی و فقهی بیاموزند و برگردن. قریب به اتفاق اینها شیعه هم نبودن ها. یه موقع فکر نکنیم نه آقا اینا فقط شیعیان، نه نه، در طول تاریخ ببخشید البته، در طول تاریخ بیشترین هزینه را برای اهل بیت شیعیان ایجاد کردند. برای حضرت رضا علیه السلام سوهان روح حضرت رضا علیه السلام عامه مردم نبودن، شیعیان بودن. حضرت رضا علیه السلامی که با پذیرش ولایت عهدی دین پیامبر را نجات داد، یعنی یک خدمت بی نظیری به پیامبر انجام داد و یک خدمت بی نظیری به ساحت مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. نگاه کنید کدوم از این امامان توی مجلسی توی منبری آقا ما گفتیم فل مجلس و بل مجلس حضرت صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، یه جا شما نمیتونی پیدا کنی در بین این 4000 شاگرد امام علنا معرفی کرده باشد که من امام بر شما هستم؟ نداره. امام حسین علیه السلام بی نظیر. شما نگاه کنید این همه سخنرانی حضرت از مدینه اقدام کردن، قیام کردن، اومدن تا به کربلا و شهادتشون هیچ جا نداریم در هیچ سخنرانی گفته باشن ایها الناس من امام بر شما هستم. چرا؟ یک خط نرم نفوذی در بین دین پیامبر و حکومت پیامبر و اسلام پیامبر به واسطه امت پیامبر شکل گرفت که اینها هزینه ارتباط با امامان معصوم رو اونقدری بالا بردن که در طول تاریخ کسی به راحتی امروزی که ما نشسته ایم، افتخار ما این است شیعه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شیعه اثنا عشری هستیم، نگاه کنید در طول تاریخ کی میتونست از این کارا انجام بدهد؟ او بدعته. مرحوم شیخ صدوق آورده است یکی از کسانی که از شعرای خوب اهل بیت است، یک فردی است به نام ابن عباس در زمان حضرت رضا علیه السلام. هزینه بالا بود دیگه، به قول امروزیان میفهمیدن کسی شیعه حضرت رضا علیه السلام است یارانش قد میشد. آقا نه یارانه 45-500 کلان داره قد میشه ها، به معادل امروز به هر خانواده به بیش از برخی از ازمنه تاریخ بیش از ماهی 4 میلیون تومن یارانه پرداخت میشد. نه اینی که الان هر روز خط نشون میکشن 45 تومن رو قد بکنن ها. نه آقا، 4 میلیون تومن به معادل امروز در اون روزگار پوله هنگفتی بوده. خیلی مرد بود کسی بگه آقا ما شیعه هستیم. از این مثال عذرخواهم، توی منطقه اگر سرقتی صورت می گرفت اول می گفتن، حتی تو همین کوفه اول می گفتن ببینید توی اون منطقه شیعه هست یا نه، اگر شیعه تو اون منطقه هست کار تشیع علی ابن ابی طالب است. هزینه ها رو بردن بالا. ابن عباس شاعر حضرت رضا علیه السلام است، 10 بیت شعر ازش پیدا کردن، آقا چه شعری راجع به امامت، تو هم شیعه هستی برای امام شعر میگی؟ به قول امروزی ها ببریم بالاخره 113 بکنن تو کیسه گونی، حال جا میاد دوباره از این غلط ها نمی کنی، جسارت نشه به 113. چه کار کرد آقا؟ گفت 1000 سکه بده تا نریم دستگاه امنیتی لوت بدیم. پول دادن هم از جون دادن برای برخی سختره دیگه، مثل مردم ایران نیستن تو این سختی هایی که قرار میگیرن یه مشکلی برای یه هموطنش پیش میاد توی اون شرایط سخت نداری به داد هموطنش میرسه. اینا همش آیتم های خوبه ها، قدردان باید باشه. چه کار کرد آقا؟ اطلاعیه زد، یک گروه ارکستر و کنسرت دعوت کرد، یه زن رقاصه رو دعوت کرد، اطلاعیه زد. دیگه علی القاعده باید فالوورش هم به نسبت روزگار بالا بوده باشد. جمعیت فوج فوج. آقا ابن عباس مجلس گرفته، شوخی نیست. ابن عباس میخواد چه کار کنه؟ یه نوع آقا بدعت، بدعت اونقدری بده که در طول تاریخ امامان هم با بدعتهایی که به واسطه نفوذ در دین پیامبر و اسلام پیامبر صورت گرفت، حتی اهل بیت هم به راحتی نتوانستن باهاش جلوشو بگیرن. نماز تراویح رو بدعت گذاشتن. علی ابن ابی طالب آمدن، خلیفه هستن، برای عده امام هستن، قدرت و حکومت و همه چی در اختیار دارن. حضرت مرکز حکومت رو آوردن کوفه، امام مجتبی علیه السلام رو فرستادن این نماز تراویحی که نماز مستحبی را به جماعت در ماه رمضان شما میخوانید، این یک بدعت است و حرام است. امام مجتبی رو فرستاد برو بهشون بگو که این فعل حرام رو دیگه انجام ندن، و الا علی باهاشون برخورد میکنه. گفتم بله بدعت، اما فنعم البدعه. به بابات بگو پاشو از این خط قرمز بیرون نذاره، خونش حلال میشه. حضرت امیر المؤمنین ها، ما برخی از باید و نبایدها رو، جایگاهایی که مصالحی که رهبران دینی برای ما اتخاذ میکنن، چون نمیفهمیم هی انقلت میاریم. علی ابن ابی طالب است. وقتی دید کار به اینجا رسید، حضرت یک گام آمد عقب، گفت کارشون نداشته باش، بذار تو راه خودشون باشن. حضرت امر و نهی رو به قول امروزی انجام دادن، ولی دیدن اونها در اون اراده باطل خودشون اونقدری محکمن که کاری نمیتونه انجام بده. یکی از اون بدعتها هنوز هم در کتب فقهی عامه برخی از فرقشون موجود است، خوردن یعنی نوشیدن یه چیزیست در کنار شراب به نام نبیز. حالا فرمولشو که ما بلد نیستیم، ولی الظاهر اون مقداری که تبدیل به شراب می شود، ته ظرف یه چیزی باقی می ماند که اونو می خوان بریزن دور، به اون مایهی که می خوان بریزن دور، حالا یک سوم یا چقدر، به اون میگن نبیز. الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری از کتب غیر شیعی آورده است. اون عامل نفوذی که مایه بسیاری از بدعتها در دین پیامبر شده است که تا به امروز ادامه دارد، که با اون چالش حتی زمان حضرت رضا علیه السلام حضرت باهاش مواجه بوده اند، مریض شد، قرار بود که تشریفشو ببره، دکتر اومد ویزیت کرد، گوه آقا این کارش تمومه، هر چی میخواد بهش بدین بزنه بخوره. یعنی گوه آقا چی میخوای؟ گفت نبیز میخوام. گوه آقا نبیز برای سلامتیت خوب نیست؟ گفت نه، این یه مقدار نبیز تا استکان که حال منو جا به جا نمی کنه، اشکالی نداره. فقه نبیز، این نبیز همانیست که در زمان حکومت امیرالمومنین کسی همین نبیز رو میخورد، امیر المؤمنین میخوابون طرف رو 80 ضربه تازیانهی که بر شراب خوار میخورد بر اینم میزد. این نبیزو گفتم تا برسیم زمان حضرت رضا علیه السلام. ابن عباس اطلاعیه زد، فراخان مردم اومدن جمع شدن، رقاصه دعوت کرد بزن و بکوب و برخص. خب حالا ابن عباس میخواد چه کار بکنه؟ دستور داد نبیز بیارین. در مقابل چشمان مردم نه یه وعده نبیز، چون جشن سه روز بود، روزی سه بار در مقابل چشمان مردم نبیز میخورد که دیگر کسی حتی اگر رفت راپورچم بده بگه آقا ای همون شیعه و همون شاعر حضرت رضاست، باور نکن. بی همم بی خیال شدن، گفتن نه دیگه از خودمونه، به قوله از خودمونه. شرایط تشیع اینقدری سخت بود، شیعه به راحتی نمیتوانست اعلان موجودیت داشته باشد. حضرت رضا علیه السلام در این شرایط خفقان پدرشون رو از دست میدن، با دو چالش اصلی روبرو میشوند. یک، وکلای پدرشون یه سلطان سکه امروز دستگیر میکنن، آقا مملکت دچار التهاب میشود. همه مردم خواسته به حقی دارن که در اسرع وقت سیستم قضایی مثلا انقلابی برخورد بکنه، پدرشو در بیاره. آقا این سلطان سکه در مقابل نور چشمان امام کاظم که وکلای امام کاظم بودن باید لنگ مینداختن. سلطان سکه امروز در مقابل وکیل امام کاظم 1300 و اندی سال پیش باید لنگ مینداخت. چیزی نبود که 50,000 سکه. خب هیچ کسی هم بهتر از این وکلا نمیدانستن امام و جانشین برحق حضرت رضا علیه السلام است. چی میگفتن؟ نکنه الان این بیاد بشینه سر جای باباش، به قول امروزی ها اتوبوسی سیستم رو عوض بکنه و مدیران و حتی آبدارچی رو عوض بکنه، بعد دیگه این دکون ما تعطیل میشه، ما حسابهای ارزیمون خالی میشه، چه کنیم؟ بهترین کار این است که منکره شهادت حضرت و امامت، شهادت موسی بن جعفر و امر امامت حضرت رضا علیه السلام شد. از قبل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به مردم گفته بود کرارن، وجوهات میخوای بدی این وکیل من، این وکیل هم که الان اینجوری تو زرد عذاب دارم. تکلیف مردم چی آقا؟ این یه دونه، قربت حضرت رضا علیه السلام. دو، آمدن، رقم ها موجود است. به قول بنده خدا رئیس دیوان محاسبات که دیشب تو تلویزیون صحبت میکرد، میگفت از بس ما لیست های محرمانه دادیم سیستم قضایی برخورد بکنه، به جای این که با ویژه خاران و رانت خاران و نجومی بگیران برخورد بشود، به قول ما و خاصه به حق ما پدرشون رو در بیارن، الگوی برای همه بشوند که دیگر کسی جرأت نکند به بیت المال مسلمین و این کشور شیعی دست برد بزنند. میگه دوز یقه ما رو گرفت، برخی از این ویژه خارا رفته از دست من شکایت کردن. همینو مطالبه گری درست انجام نگیرد، بصیرت واقعی صورت نگیرد، همین میشود، جای دوز و صاحبخونه عوض میشود. او دوزه حالا رفته از دست این آقایی که تحقیق کرده شاکی شده. حیف سک اون ریالش از گوشت خوکم نجستره برات. و تو برا به جای این که بیای تاوان این ضربه زدن به بیت المال رو پس بدی، حالا میری از دست عاملین، اونایی که رسیدگی کردن به این پرونده، میری شکایت میکنی. داریم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یکی از شیعیان خاص رو صدا زد، آورد تو خونه دو نفری. حضرت فرمودن دلم به حال پسرم رضا می سوزد. به چی؟ به این که حتی در درون خانه خودم هم نمی توانم او را جانشین به حق خودم معرفی کنم. قریب الغربا یعنی این که طرف تو خونه خودش هم اونقدری قریب و مظلوم است که پدر بزرگوارش میگه از دست بچه های دیگه جرأت نمی کنم. چرا؟ مردم گفتم دو تا راه داشتن به این که برسن به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام، یک وکلا بودن که اونجوری تو زرد از آب در اومدن، دو فرزندان دیگر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بودن. مثلا داریم که جناب ابراهیم هر کی شد آقازاده، آقازادگی به اینا نیست، هر کی شد امامزاده، امامزادگی به اینا نیست. اونی که توی مسیر باشد برای ما مقدس است. مثلا یه دونه از اونا جناب ابراهیم 20,000 دینار طلا دریافت میکند، سخنرانی های رسمی، مجالس رسمی برپا میشود، ایشونو به عنوان یکی از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام دعوت میکند. آیون بدانید که پدرم موسی بن جعفر از دنیا نرفته است. پدرم موسی بن جعفر همان مهدی موعود است. او بر می گردد. الان هم اگر دیدین یه عده‌ای دارن میرن در خونه برادرم رضا، برادرم رضا میگه که منم جانشین، منم صحبت میکنم، منم که ادعا میکنم، زبون من لال نعوذ بالله برادرم داره دروغ میگه. مردم 1300 سال پیش خودتو بذار جای اونو ببین اونا چجوری میتونستن بفهمن. این از درون، اونم از برون. در این شرایط حضرت رضا علیه السلام چه میتوانست انجام بدهد؟ در این شرایط حضرت رضا علیه السلام چگونه میتوانستند امر امامت و زعامت رو در اختیار داشته باشند؟ بعد از بدتر سه آقا، بعد از بدتر ولایت عهدی را که پذیرفت، بزرگان شیعه، علمای شیعه آمدن محضر حضرت رضا علیه السلام و به حضرت جسارت کرد. یه عمریه ما رو سر کار گذاشتین شما با آبا و اجدادتون، از بعد پیامبر گفتین خلافت حق ما بود، غصب شد، ما باید هر طوری هست این رو پس بگیریم. اگر این خلافت غصب شد و اینها بر حق نیستن و اینا باطل هستن، تو برای چی رفتی ولی عهد شدی؟ یعنی تایید کردی او را، یعنی امضا کردی خلافت مأمون رو. آقا مثل این که ما سر کاریم، یه عمریه پدر ما توی این اوضاع و احوال در اومده، شما ظاهرا پشت پرده همه با هم دیگه اموراتو بستین. که چهار آیتم بعدی، آقایم به لحاظ روحی بر یک انسان بزرگواری مانند حضرت رضا علیه السلام، برای آدم محترم عادی برش سخت اینجور نسبت و بهتان بهش بزنن، تا چه برسد به تنها انسان کامل در عصر و زمان خودش، نماینده تام الاختیار خدا در این عالم مادی و خاکی بهش اینجوری نسبت میزنن. چهار آیون، زمان شناسی خیلی مهمه. ما زمان شناسی حضرت رضا علیه السلام را درک نکنیم، قربت حضرت رضا علیه السلام بعد این همه قرون هنوز ادامه دارد. به چی؟ به این که حضرت رضا علیه السلام در یک شرایطی به امامت رسیدن، فضای شیعه این فضای یک سیاسی در رأس خلافت قرار دارد، یک پدر سوخته‌ای در رأس حکومت قرار دارد که دومی ندارد. اولا بسیار بسیار باسواد بود، عالم بود، زیرک بود، دیاست بی نظیری داشت، به اینکه دخترش رو به عقد حضرت رضا علیه السلام در آورد. اصلا کلن دیگه تمام شد، شیعه هم دیگه پشت سر حضرت رضا نماز نمیخوند. آقا تا دیروز به ما گفتین این فلان فلان شده است، به قول امروزی ها بصیرت دهیم کد میدادین، امروز رفته شدی دامادش، تو کدومو ما قبول بکنیم؟ آیون علنن شیعیان به حضرت رضا علیه السلام جسارت میکردن، نمیتونستم توضیح بده که نمیتونست حضرت بگه آقا پشت پرده چی چیه. و این ملعون خلیفه اونقدری سیاس بود، اونقدری کیاستش بالا بود که به ظاهر طوری رفتار میکرد. آقایون علمای شیعه میگفتن او شیعه هست، نگاه کنید تاریخ، عموم مردم که فاتحه، بزرگان شیعه میگفتن او شیعه هست. مثلا یه روز یه دسته چوبی آسیابی رو براش آوردن، گفتن آقا این یک شیء گرانبهای زیر خاکی است، دسته آسیاب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، پیشکش آوردیم برای شما، تشخیص بده اولا اصل یا نه، دو برای ایجاد فضای روانی در بین مردم یه نامه علنی نوشت خدمت حضرت رضا علیه السلام، استعلام بگیره آقا آیا این درسته یا نه. حضرت فرمودند بله درستم بود. رسماً اومد در یک مجلس عمومی وصیت کرد، من از دنیا رفتم این دسته آسیاب فاطمه زهرا را به عنوان تبرک تو کفن من بذارین و با من دفنش کن. آقایون خیلی ها رفوزه شدن و این که حتی قبول نکردن ایشون امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسون و شما دارین بهش بهتان میزنین، خود شیعه دو آتیشه است بابا. بنی العباس میامدن بهش خورده میگرفتن فلان فلان شده، تو چرا انقدر اونوری غش کردی؟ توی این شرایطی که حضرت رضا علیه السلام قرار داره، این همش آیتم هایی است که به قربت حضرت رضا علیه السلام دامن میزنه. حالا همه زمات مقدسه اهل بیت داشتن، شما 34 سال امر امامت امام سجاد علیه السلام، یه جا نمیتونی پیدا کنی که امام سجاد علیه السلام فرموده باشن من امام بر شما هست، من امام بر شما هستم. چهل و هفت صحیفه رو نگاه میکنین، اساساً امام یه جور دیگه دعا میکنه، میگه خدایا مرا در امر اطاعت از امام زمانم ثابت قدم بدار. این دعای امام سجاد. آقا این داشته هامون راحت به ما نرسیده که با بیخیالی دونه به دونه خونه به خونه از دست بدیم. آخریشو بگم، آخریشو یعنی از این باب که اگر فیض آماده بود تحویل بدم، والله درد دل زیاده، درد دل مستند. حداقل با این اسمی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم تو فیلم امام رضا باهاش آشنا شدین، به نام عیسی جلودی، همون ملعونی که آمد حضرت رضا علیه السلام رو به مرو آورد، یک در واقع فرمانده بسیار بسیار خشنی بود. آقا به خدا اینها به راحتی دست ما نرسید. قریب القربایی حضرت رضا علیه السلام رو هم از محضر همه شما و هم از محضر خواهران عذرخواهی میکنم. برای اینکه اینها کارشون نگیره، یادتون باشه فاطمیه برای نوکری خدمتتون رسیده بودم عرضه داشتیم که اینها قداست زدائی کردن. یکی از اون کارهای قداست زدائی این بود که آدمهای همتراز اهل بیت زیاد ساختن. قحطی شد، خوشسالی شد در زمان اون ملعون، مردم همه توقع اینو داشتن که اینها برن کنار قبر پیامبر، خدا رو به پیامبر قسم بدن به برکت پیامبر باران رحمتش نازل بشن. برای که انحراف ایجاد بشود، فکر مردم رو عوض بکنه، از اصول جدا بکنه، مردم رو جمع کردن رفتن در خونه عباس عموی پیامبر، گفت خدایا تو رو به اهل بیت پیامبرت قسم میدم باران رحمتت رو. یه کار بوده ها، اما به واسطه اون کار امروز بعد از 1400 سال مهمترین دلیلی که سلفی‌های تکفیری و داعشی‌های ملعون شیعه رو محدور و دم میدانن این است که اگر مراجعه به فردی که از دنیا رفته از درست بود، اون آقا باید اون روز میرفت کنار قبر پیامبر، وقتی که نرفت یعنی پیامبر بعد از اینکه مرد مرد تمام. شما امروز پا میشی میری کربلا برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، شما داری میری به سمت یک مرده، شما مشرکی. شما پا میشی بری مشهد برای زیارت حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا هیچ بدی نمیگن، انسان بنده صالح خدا، ولی بعد از این که دنیا رفت رفت تمام. شما وقتی میری پیش اون داری میری مرده پرستی میکنی، شما مشرک. برای یکی از اون بدعتها اقدامی که انجام دادن این بود آیون. بعد 1400 سال ضعیفترین در بین من و شماهایی که همینجا نشسته هستیم، به لحاظ اجتماعی باشه، به لحاظ زور و بازو باشه، به لحاظ وضعیت جسمانیمون باشه، اجازه نمیدیم کسی به ناموس ما نگاه چپ بکنه. آیتم آخره قریب الغربایی بودن حضرت رضا علیه السلام. آقا ما نوکر حضرت رضا، ما خاک کف. تعبیر علمای عرفان واقعی، نه عرفای دکونی، نه عرفای واقعی میگن آقا عرف اگر اجازه بدهد ما میرسیم در و دیوار شهر مشهد رو باید ببوسیم، نه حرم رو، اون سر جاش، ولی ما حضرت رو هم فقط به این نباید بپذیریم. خب بدانیم حضرت در چه شرایطی برای احیاء امر تشیع و اصول دینشون که ولایت باشن سرآمد تمام باورهای اعتقادی. آقا این حضرت رضا بود، این رو علنی تبیین کرد و جا انداخت. علم امام، منصب امام، شؤون امامت، عصمت امامت، همه اینها توسط حضرت رضا علیه السلام تبیین شد. اگر نبود که کسی شیعه نمی شد. با این امام چه کردن آقا؟ امروز عزیزان ما میرن تا کشورهای دیگر به داد نوامیس دنیای اسلام میرسن. عزیزان مدافعان حرم ما، شهدای ما وقتی میرن در کشورهای دیگر مانند سوریه و عراق و جاهای دیگر، آقا کمترین دلگرمیشون اینه ناموسشون تو این کشور جاش امنه. کسی به ناموسشون نگاه چپ نمی کنه. همه میبینین آقا حلو حلوا میکنن، کمترین کاری هم هست از ما برمیاد برای نوکری خاندان معظم شهدا و شهدای مدافعان حرم. حقم همینه، کمترین کاریه که از ما برمیاد. برای حضرت رضا علیه السلام میدونین چه کار کردن؟ عیسی جلودی رو فرستاد. هیچ خانواده ای از بنی هاشم در مدینه باقی نمیگذاری الا اینکه سرزده خودت وارد خونه هاشون میشی، جز لباس زیری که زنان به تن دارن تمام لباس زیر زنانشون رو از تو خونه میکشونی بیرون، مثلا توی میدان مرکزی جمع میکنی همه رو با آتیش میکشی. اومد این کار رو انجام داد تا رسید در خونه حضرت رضا علیه السلام. اومد در خونه حضرت رضا علیه السلام، حضرت دو دستان رو گذاشت رو دو کنده در، گفت این کار رو با ما نکن. خیلی خشن بود ولی اینجا ادب کرد، گفت آقا مأمورم و معذور، دستور با همین صراحت حتی خونه شما زبونم لال باید این کار. قریب الغربایی یعنی این. حضرت رضا دوباره ازش خواست، گفت آقا ما یه قداستی داریم، یه قداست ما رو، حرمت ما رو نگه دار. آقا حضرت رضا علیه السلام نفرمود وارد خونه ما نشو، فقط گام دوم مظلومیت. حضرت فرمودن اونی رو که خواستی خودم میارم بهت میدم، خودم برات انجام میدم، ولی تو وارد خونه ما نشو، خواهش میکنم. عیسی جلودی ادب کرد، حضرت رضا علیه السلام وارد خونه شد و این متاع رو آورد بهشون دادن. در میدان مرکزی تو محله مرکزی به آتش کشیدن. عرضم تمام، عیسی جلودی این خوش خدمت دستگاه یه تخلفی کرد، یه جا خلیفه هرچی گفتشون یه جا ته اونی که خلیفه گفت و نرفت، دستور داد گردنش رو بزنه. جلاد اومد گردنش رو بزنه، حضرت رضا علیه السلام وارد شد. آقا فرمودن که عیسی جلدی رو به من ببخش. گوه آقا میشناسیش؟ گفت بله. گوه آقا این همون کسیه که اومد توی مدینه حرمت شما رو از بین برد. آقا فرمودن به ما ادب کرد، وارد خونه ما نشد. عیسی جلدی رو به ما ببخش. خلیفه عیسی جلدی رو به حضرت رضا علیه السلام بخشید. آقا هم یه مبلغی بهش دادن، گفتن برو از اینجا، آخر عمرت توی یه جای زندگی کن که کسی نبینه شما رو. عرضم تمام. ما با معرفتمون آقایون کاری کنیم که حضرت رضا علیه السلام رو از قربت دراریم. بعد از 1400 سال هنوز حضرت رو صرفاً به زامن آهو بودن و نمیدونم سگ رو شفاعت کردن و اینا پول خورده، وارده ها، اما اینا پول خورده. حضرت کار بی نظیر برای مبانی فکری شیعه انجام دادن. معادل امروزی بخوایم بگیم یکی از عناصر اصلی لیدرها و جریانات اصلی انقلابیگری در زمان خودشون حضرت رضا علیه السلام بود که در این راه گامی و لحظه ای خسته نشده. حضرت رضا، آقا آخرین عرض بنده، تشریف آوردن آقایون، آخرین عرض بنده، حضرت رضا علیه السلام در اون شرایط بدی که برای شما گفتم هیچ وقت نه کم آورد نه خسته شد. نصرت الهی رو هم دیدن. امروز هم همین است. ما در اون تفکری که حضرت رضا علیه السلام تبیین کردن در حال حرکتیم، با تمام نقدهایی که وارد است، فراز و نشیبهایی که وجود دارد، خستگی در این راه وجود ندارد، یأس و ناامیدی در این راه همان تزریق دشمن و شیطان درونی است، همون نفوذی ها هستند که میخواهند ما رو از آینده ای انقلاب بترسونند. باور شیعه حضرت رضا علیه السلام، حضرت رو میخوای از قربت دراری، هر کسی در هر جایگاهی قرار دارد در این مسیر از کار جهادی خودش خسته نشود. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک تو و تمتعه فیها طویلا. سلامتی خودتون، خانواده هاتون، سلامتی وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم، صلوات خدمت.